بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در چند آیه از آیات سوره مبارکه آل عمران که در اون آیات خداوند اوصاف خودساختگان رو بیان میکنه سخن بود. در مقدمه این آیات خداوند متعال به پنج نعمت اشاره میکنه که این نعمتها به عنوان متاع دنیا معرفی شده، یعنی نعمتهایی که عباد الهی میتونن از این نعمتها بهره بگیرن. اگر برخورد با این نعمتها برخورد صحیح باشه، زندگی دنیای انسان میشه معمار حیات آخرت. به عبارت دیگر، اون چه که بر عهده ماست کار خیلی سنگین و شاقی نیست. پنج نعمت ما، با این پنج نعمت صحیح برخورد بکنیم، برخورد ما در باطن کار میشه معمار آخرت آباد. ساختن آخرت آباد هم راه دیگری نداره. اگر راه دیگری داشت، حتما وجود مقدس حضرت حق در اختیار ما می گذاشت. باز هم مانند شب پنجشنبه قبل از شروع آیات لازم هست به یک مقدمه عنایت کنید که این مقدمه عبارت از دو آیه از سوره مبارکه نحل و دو روایت از رسول خدا و یک روایت از وجود مبارک حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین. این دو آیه و این سه روایت هم دنیا رو ذکر کردن و هم آخرت رو. و رابطه‌ای که بین دنیا و آخرت هست، رابطه شدید، رابطه مستقیم، و اینکه یا دنیای مردم معمار آخرتشونه یا دنیای مردم مخرب آخرتشونه. البته این دو آیه و این سه روایت فقط جهت مثبت مسئله رو بیان میکنم، که ما در کنار هر مثبتی مسئله منفیش هم به ذهنمون میاد. اگر این باشه این طور میشه، اگر این نباشه این طور نمیشه. در آیه اول پروردگار میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثا، کسی که حرکتش حرکت صالح، عمل یعنی حرکت یعنی خرج شدن، کسی که عملش حرکتش کارش و قدم برداشتنش صالح. صالح یعنی چی؟ یعنی هماهنگ با خواسته های پروردگار. هر عملی که هماهنگ با خواسته صاحب عالمه، قرآن اون عمل رو با صفت صالح ذکر کرده. و هو مؤمن، و این آدمی که حرکتش و عملش صالحه در باطن هم با خدا و با روز قیامت پیوند داره، هم مبدع رو قبول داره و هم معاد رو. بین خدا و بین قیامت زندگی میکنه و از این میزان هم تجاوزی نداره. هر کی میاد سراغش یا هر چی میاد سراغش، چه مردم و چه باطن خودش، میگه ببینم این درخواست تو ای انسان، ای زن، ای مرد، ای رفیق، ای شهوت، ای شکم، برابر با خواسته حق و معماری برای آخرت من میکنه. من گوش بدم، با خواسته مولای من موافق نیست، آخرتم رو خراب میکنه، گوش نمیدم. اونی که مطابق با خواسته مبدع و معمار آخرته، خب دو دستی بهش میچسبه و رهاش هم نمیکنه و حضرت میفرماید اجازه فوت شدن اون کار رو هم نمیده. به هر زحمتی باشه، به هر جون کندنی باشه انجام میده. میخواد تلخ باشه، میخواد شیرین، میخواد تجارت مالی باشه، میخواد شهادت در راه خدا، براش فرقی نمی کنه. چون نه به مال بسته نه به جون بسته، به مبدع بسته و به معاد. بره تو تجارت خونه برای تجارت، به دستور حق رفته، به مال کاری نداره. بره در جبهه برای شهادت، بازم به دستور حق رفته، به جان کاری نداره، نه جان ترمزشه برای اجرای فرمان دوست، نه مال گول زنندشه که او رو از دوست جدا بکنه. حر، آزاد. این عمل عمل صالح و عملی هم هستش که زیربنا داره، زیربناش حق و معاده. اونی هم که زیربنای کارش مبدع و معاده، کارش همش خیره، خوابش هم عبادت، خوردنش هم عبادت، معاشرتش هم عبادت، شهوتش هم عبادت، شکمش هم عبادت، نخوردنش هم عبادت، پرداختش هم عبادت، نپرداختنش هم عبادت. خیلی جاها امیرالمؤمنین که دریای کرم بود نمی پرداخت، می گفت پرداختش معصیته. اون جایی که نزدیکانش یا دوستان قدیمش در زمان به قدرت رسیدن ظاهریش ازش تقاضای اضافه داشتن، که می گفتن با یک گردش قلم علی 100 تومن ما میشه 1000 تومن، می دونست که اگر قلمو نگردونه به علت نگشتن قلم برای 1000 تومن جنگ جمل به پا میشه، زیر بار جنگ جمل میرفت ولی نمیپرداخت. این خلاصش، این که میگن سرات از شمشیر برنده تر از مو باریک تر از آتش سوزنده تره، یه سر اون پل دین، این دین میدونه اگر قلمو به چرخونه 100 تومن طرف میشه 1000 تومن، ولی اگه نه چرخونه میره جنگ جمل رو را میندازه. خب بره اون جنگ را بندازه، ما 40,000 تا هم کشته میدیم برای اینکه این قلم نه چرخه، برای اینکه حق یک ملت تو جیب یه عزیز دردونه نره. صحبت 100 تومن و 1000 تومن نیست، تو این 1000 تومن تو 900 تومنش حق یک ملت خوابیده و اونی که از مولا تقاضای چرخوندن قلمو میکنه، میگه از تمام مملکت کم کن به من یه نفر اضافه کن. جناب عالی کی هستی؟ من داداشت، من طلحه رفیق قدیمت، من زبیر رفیق از ایام مکتم. خب باش، حالا من قلمو نچرخونم دیگه رفیقم نیستی؟ نه، به 7 طبقه جان نمیچرخونم. میری؟ خب به درک. و خدا جهنمو برای چی درست کرده وقتی به علی پشت کنی و به شکم و شهوت و معاویه و دنیا و به 900 تومن اضافه تر رو کنی؟ یعنی رو به جهنم کردی. به کم و زیادش خدا کار نداره، به اون روحیه خراب کار داره. روحیه خرابه که برای 900 تومن 1000 تومن یه انگشتر، یه گلوبند، یه دستبند، یه تیکه زمین علی رو رها میکنه و میره رفیق جونجونی معاویه میشه. میگه من با نون و پنیر علی نمیسازم، زنده باد چلو کباب معاویه. خب برو این حرف دین، این سوزندگی دین. مردونه که تو دنیا با آتش گناه نسوزه و از روی این جاده باریک مستقیم رد بشه که به راست و چپ نیفته. خودش میگفت رو منبر امیرالمؤمنین الیمین و شمال مزله، به چپ نزنین که میرین جهنم، به راست هم نزنین که میرین جهنم. راست به خدا بگین تو نمازاتون هر رو، اهدنا صراط المستقیم. این راه انبیاست، راه خداست، راه ائمه، هر کی هم میخوای باش. از منم اگر خوشت نمیاد به خاطر نچرخوندن قلم، اصراری بهت ندارم بمونی، چون حقو میدونی که این 900 تومن حق 60 میلیون جمعیت توشه. شما یه پیت نفت چرا اضافه تر میگیری؟ بنزین چرا بیشتر میگیری؟ وامی بندی کوپن چرا بیشتر میگیری؟ از سهمت چرا اضافه تر میگیری؟ در حالی که خونه داری با دستیسه چرا زمین میگیری؟ این زمین مال 60 میلیون نفره، رضایت اونا رضایت خداست، به شرطی که کسی خونه نداشته باشه و نیازمند باشه ملت حاضرن خونه دار بشن. اما اگر این زمینی که جزء انفال و اموال عمومیه به ملت بگیم این آقا یه خونه دو طبقه داره ولی داداشش مدیر کل، با داداشش وابسته که یه قطعه 1000 متری بهش بدن، اونم آزاد اگه بخوان بفروشن، متر 100,000 تومن پای آقا دادن، متری 1000 تومن، سندشم تنظیم کردن و دیدن ممکنه بد بشه، 1000 قلابی نوشتن، 100,000 تومن یه جوری هم باهاش سند درست کردن. جنگ جمل به پا میشه برای اینکه علی این زمین رو نمیده، این صندلی رو نمیده، این پول رو نمیده. عمل صالح، عمل صالح یه وقت نپرداختنه، یه وقت نگفتنه، یه وقت گفتنه، یه وقت تو خونه نشستنه، یه وقت ریختن تو خیابوناست. اگر من بدونم که باید بدونم یه نفرم، یه نفر اگر نریزه تو خیابون امریکا خوشحال میشه، خوشحالی امریکا خوشحالی ابلیسه. حالا هر سختی که دارم، هر مشکلی که دارم، ما این مشکل تو هممون تقسیم بندیه، اگه برنج کیلو 300 تومانه برای هممونه، یعنی برای مردم مؤمن، برای اونی که متقلبه و برای اونی که وامی بنده و برای اونی هم که صندلی داره با برادرش یا خواهرش یا آقازادش وامی بنده، نه ممکنه کیلو 10 تومن تموم بشه، 290 تومنش تقسیم بین ما 60 میلیون نفر بشه، ممکنه بر اون روغن 5 تومانی تموم بشه. من و شما یه پیتشو که مؤمنیم میخریم 2000 تومن 3000 تومن، کره ممکنه بر اون کیلوی 30 تومن آب بخوره، من و شما بعد کیلوی 1200 تومن بخریم. خدا هم قول نداده که مؤمن در این دنیا مشکل نداشته باشه. مؤمن رو انبیا، خدا، ائمه گفتن در این دنیا از دست این بی تربیت های بی ادبا و اونایی که قانع به حق خودشون نیستن مشکل دارن، در زمین، در خونه، در خوراک، در لباس، در صندلی مشکل دارن مردم مؤمن. یه وقت نشستن تو خونه عمل صالحه، یه وقت نشستن تو خونه حرامه، بیرون رفتن واجبه. دین باریکتر از موه، صراط الهی سوزنده تر از آتیشه، تیزتر از شمشیر. این گونه مردم که دارای عمل صالحن و عمل صالحشونم بر دو پایه مبدع و معاد استواره که اگر تمام عالم جمع بشن ساختمون این عمل رو نمیتونن خراب بکنن، من دنیای اونها رو تبدیل به حیات طیبه میکنم. حیات طیبه یعنی چی؟ فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی اگر داراست از باطنش او رو تشویق میکنم، نورانیت میدم، روشنایی میدم که این مالشو، این زن و بچهشو، این طلا و نقرهشو، این مرکبشو، این زمین کشاورزیشو، این پنجتا نعمتی که در آیه مورد بحثه، این رو معمار آخرت قرار بده. حیات طیبه یعنی حیاتی که حرکات انسان در میدان اون حیات در این دنیا نردبان بشه برای رسیدن به جنت و رضوان الهی. و اگرم فقیره، دستش تنگه، بازم حیات طیبه بهش میدم. حیات طیبه برای آدم دست تنگ چیه؟ قناعته به همون نون و پنیر و سبزی و سیب زمینی و هفته دو دفعه آب گوشت و رضایت به تقدیر وجود مقدس پروردگار. این یک آیه که در این آیه از دنیای مردم دارای عمل صالح تعبیر شده به حیات طیبه، زندگی پاکیزه، بی آلودگی. اما آیه دیگه، اون هم در سوره نحل، اینا اواخر سوره نحل، للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا الحسنى، برای کسانی که خوبن، برای کسانی که عملشون خوبه، برای کسانی که اخلاقشون خوبه. فی هذه دنیا من حسنا قرار دادم، همه چیشونو میکشم به خوبی، همه چیش. از اون اولی که حرکتشو به خوبی آغاز میکنه، منم یه زن خوب براش قرار میدم، منم بچه خوب قرار میدم، مال حلال قرار میدم، رفیق خوب قرار میدم، آشنای خوب قرار میدم، مجلس خوب قرار میدم. للذین احسنو، در همین دنیا الحسنا، ولدار الاخرت خیرون. اما حبیب من بیا و آخرت اینا رو ببین، کس با دنیاشون قابل مقایسه نیست، آخرتشون خیلی بهتر از دنیاشون. امام باقر می‌فرماید در پایان این آیه، خدا دوباره برگشته به زندگی دنیای این مردم
و چه تعبیری کرده، فرموده ولنعمت دار المتقین، این دنیا برای پرهیزگاران، این دنیا برای مردم پاک، این دنیا برای مردم با تقوا، عجب خانه عالی خوبیه. ولنعمت دار المتقین، این رو صدوق نقل میکنه از حضرت باقر در تفسیر این آیه. و اما روایت، رسول خدا میفرمان از دنیا مزرعت الاخره، اینجا کشتزار، تمام ابزارای اینجا رو صحیح به کار بگیری کلش میشه معمار آخرت. باز وجود مبارک رسول خدا میفرمان نعم الاون از دنیا علل آخره، عجب کمک عالی دنیا برای آخرت. امیر المؤمنین میفرماید به دنیا طهرز الاخره، با این دنیا میشه آخرت به دست دور. روی حساب این دعایه و این سه روایت، حالا میریم سراغ آیه مورد بحث. زینا للناس، من آرایش دادم برای این که محبوب قلب مردم بشه، حب و شهوات من النساء، زنان رو یه جوری زن رو آفریدم که مرد ببینتش بخوادش، میل به او پیدا بکنه، باش ازدواج کنه. فرزندان رو آرایش دادم که وقتی متولد بشن دل مادره رو ببرن، دل پدره رو ببرن و اینا جونشون رو برای بچه هاشون بذارن. آرایش زندگی. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، پول رو آرایش دادم که بندگان من دنبالش بدوند، زمستون، بهار، شب، گرما، سرما، با موتور، با ماشین، با طیاره. والخیل المصومه والانعام، حیوانات رو، مرکبها رو آرایش دادم که مردم همه رو جلب زندگیشون بکنن، بهره ببرن. والحر، زراعت رو هم آرایش دادم. میاد رد میشه میگه عجب عالی گندم کاری، ما هم بریم 100 هکتار زمین بگیریم گندم بکاریم. اینقدرم عاشق گندم کاریش میکنم که تا پیر میشه وای میست، عاشق باغداریش میکنم که تا پیر میشه وای میست. زحمتم داره، زمین و شخم بزن، زیر و رو کن، کود بده، آب بنداز، آب بگیر، سم بزن، تو ادارات کشاورزی شیش ما که من تخفیف دادم، تو بعضی ادارات 2-3 سال باید مردم بودو. یکی از دعاهای من به نظام جمهوری اسلامی گاهی تو تنهایی اینه که خدا به این بزرگوارانی که دولت رو دارن میگردونن واقعا لطفی بکنه و این پیچ و خمهای اداری که یادگار انگلیسا و امریکایا و دولت شاه و مردم تا شب 22 بهمن 70,000 شهید دادن و تو جنگم نزدیک 200,000 شهید، که نظام 100% اسلامی بشه، شر این پیچ و خمها رو از سر این ملت مظلوم با کرامت، آقا بزرگوار باز بکنن. ملت بزرگواری که تو دنیا نمونه ندارن. دولت باید بدون فردا تو 22 بهمن ثروتمندان بیدین، ثروتمندان لا مذهب، فقرای بیدین، فقرای لا مذهب، زنان مخالف حجاب، زنان مخالف عفت، آخوندای ضد انقلاب که نفهمیدن این انقلاب و امام و رهبر رو شرکت نمی کنن. و اینا هم اکثرشون مشکل ندارن، چون پولدار بیدین روغن 10 تومن باشه کیلوش یا 10,000 تومن باشه براش مهم نی، اصلا خبر نمیشه از قیمت. یا شاگرد کارخونش یا شاگرد تجارتخونش 10 تا پیت میگیره میذاره تو خونه، برنجم کامیون میبره تو خونه، حالیش هم نمیشه، دفتردارش پول میده آخر سال بهش میگه امسال 10 میلیون خرجمون بود، یه سری تکون میده میگه نه الحمدلله مثل این که مملکت ما همه جا ارزون تره. اونا نمیان فردا، وضعشون هم خوب، آخوند ضد انقلاب هم نمیاد، چون مؤمنین پولدار ضد انقلاب و ضد نظام خوب به اونا کمک میکنن، اونا هم وضعشون خوبه، اونا هم مثل ما تلخی مشکلات رو نمیچشن. آخوند ضد انقلاب و مؤمن ضد انقلاب دارتش، اون نمیره در مغازه بقالی روغن بخره پیتی 2200 تومن یا برنج کیلو 300 تومن، اون مرید خرش 5 تا پیت روغن 18 کیلویی در سال بهش میده 30 تام گونی برنج، اون مشکلی نداره. دولت، وزرا، ریاست محترم جمهور، کارگزاران متدین دلسوز، فردا از 7:30 کسانی وارد این خیابونا میشن که شهید دادن، گرونی بارش رو دوششون هست، تلخیا رو دارن میچشن، رنجها رو دارن تحمل میکنن و مشکلات مال اوناست و با سختی دارن زندگی میکنن و همه جنسارم اینا دارن گرون میخرن. اینان که زمان پیغمبرم پیغمبر رو همینا کمک کرد، کربلام ابی عبدالله رو همینا کمک کرد، شما رو دارم میگم، شما مردم با کرامت رو، شما هم بعد 17 سال بیاین یه دستمزد به این ملت بدین، این پیچیدگی های اداری رو از راه این مردم بردارید. یه نفر که میره شهرداری بدون یه هفته فقط باید بره و بیاد، نه 2 سال. یکی که میره دادگستری بدون در رو باید بره و بیاد، یعنی بهش بگین که آقا شما مشکلت هر چی هم که بالا باشه 10 روز باید به دادگستری، 5 رو وزارت صنایع، کشاورزی که باید بری زمین و شخم بزنی، تو شهرها به ادارات کشاورزی بگین، به کشاورز بگن حد اکثر در سال 3 روز فقط تو اداره من معطل میشی، نه اینکه 4 سال بره کشاورزی شهرشون، 2 سالم بیاد تهرون بره و بیاد آخرش میگه لعنت بر زمین و بر بیل و بر گاواهن و بر تراکتور، زمینه رو بفروشه، خونشم بفروشه، بیاد تهرون بیفته به جون سیگار وینستون و هشیش و تریاک و هروئین و نسل رو فاسد بکنه. شما هم این دستمزد رو به این مردم بدید، مجلس شورا وکلایی که این ملت جون کندن وکیلشون کردن، این ملت جون کندن رفتن تو صف وایستادن خوابشون رو زدن رأی دادن. یه دستمزد به این مردم بدین، یه کار اساسیتون رو این قرار بدید که پیچیدگی های اداری رو بردارید که مردم از تولید، از صنعت، از تجارت، از آباد کردن این مملکت خسته نشن، کسل نشن، خدایی نکرده از بودن ما پشیمان نشن. و به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب علیه السلام، کنار ستونای انقلاب موریانه نیاد لانه کنه و وارد بشه و شروع بکنه به خوردن ستون، اون وقت تاقش رو سر هممون خراب میشه. شما هم بعد 17 سال این دستمزد رو به ملت بدید، هر اداره‌ای، هر نهادی بیاد به ملت اعلام بکنه، شدنی هم هستش. مثل اینکه یه روزه گذرنامه رو میدن به ملت اعلام کردن عمرتون برای گذرنامه یه روز، این مدارک رو بیارین وایسین بگیرین و برین. شهرداری هم همین بزرگواری رو بکنه، یه دفترچه چاپ بکنه شهرداری کل، تو تمام شهرداری ها بذاره و زمان رو کم بکنه، به مردم بگه تعمیر خونه میخواین طبق این صفحه تا این صفحه این مدارک رو یه روز بیار، فردا جواز تعمیر میدیم، میخوای خراب بکنی بسازی، 10 روز فقط بیا و برو. این عمرایی که مردم دارن خرج ادارات میکنن، خدای نکرده روز قیامت شما رو کنار پل صراط متوقفتون نکنه و به محاکمتون نکشه. و این کار مجلسه، کار خود وزارتخونه هاست، کار هیئت دولته، کار برادران متدین دستن در کار، که زمان رو برای مردم کوتاه بکنن، کاغذ بازی رو هم کم بکنن. خرج دولت هم خیلی میاد پایین، به جای اینکه تو شهرداری پرونده تشکیل بشه 7 کیلو، یه پرونده تشکیل بدین با 3 تا ورق نیم سیر، ببینید چقدر از بودجه دولت کم میشه. چه نیازی داره که این 60 میلیون هر کدوم تو دولت یه پرونده 17 کیلو وزن داشته باشن؟ من میخوام مسابقه وزن برداری درست بکنین برای همه ملت. چقدر خوب میشه که هممون ببینیم تو این 1-2 ساله اخیر همه وزارتخونه ها و ادارات اعلام بکنن که هیچ مشکلی بیش از 10 روز تا 1 هفته نخواهد ماند. چقدر دل این 60 میلیون خوش میشه، چقدر دعاگو بهتون اضافه میشه. الانم دعاتون میکنن، ما دعای بر دولت رو واجب میدونیم. نعوذ بالله اگر این نظام بره کنار، کی میخواد بیاد سر کار؟ کی بالا سر ما میخواد بیاد؟ هر کی بیاد دمار از روزگارتون در میاره و تلافی دینداریتون و سرتون در میاره و تلافی اسلام خواهیتون. و الله عنده حسن المآب، عاقبت به خیری پیش پروردگار عزیز عالم. خب این نعمتها رو من براتون قرار دادم درباره برخورد با زن و برخورد زن با شوهر. شب پنجشنبه مطالب بسیار مهمی رو از قول پروردگار و رسول خدا و امام باقر و حضرت صادق و زین العابدین شنیدید. قسمت دوم آیه شریف بنینه. من فرزندان رو آرایش دادم در قلب خود شما که وقتی بچه به دنیا میاد عشق به اون بچه وادارتون بکنه، خواسته های منو در حد اون بچه انجام بدید. من تا جایی که شما حوصله‌تون سر نره و خسته نشین، نظر پروردگار و پیغمبر و ائمه رو راجع به اولاد عرض میکنم. بخش اول، اهمیت اولاد، ارزش اولاد و جایگاه اولاد. این حرفا مال کسانیه که عمل صالح دارن و عملشونم بر دو پایه مبدأ و معاده. عن ابی عبدالله قال، ارزش اولاد، منفعت اولاد، بهره اولاد، کرامت اولاد. امام صادق می فرماید فلان کس که راوی میگه حضرت صادق اسمشو برد اما کتابامون اسمشو ننوشتن، راوی میگه امام صادق به من گفت کیه و من شناختمش. یه روزی به من گفت، امام صادق میفرماید فلان کس یه روزی به من گفت یبن رسول الله اینی کنتو زاهدن فل ولد، من اصلا دلم نمیخواست بچه دار بشم، علاقه داشتم خودم باشم و زنم، خیلی هم با زنم میشستم، شاید زنم بچه میخواست، من میگودم بچه میخوای چی کار، حالا بچه بذاری شبا تا صبح عرعر بکنه و نخوابی، که این نق بزنه سرما بخور ببرش دکتر، نگرش دار، یه مسافرت میخوای بری نمیتونی، باید ببری بدیم به پدر مادرتون، هم نگونوغ میکنن و هزار ایراد به بچه میگرفتن. حتی وقفت و به عرفه تا یبن رسول الله، خدا قسمتم کرد محرم بعد از ظهر روز نهم وارد صحرای عرفات شدم. عرفاتو خیلیاتون دیدین، خیلیام ندیدن، خیلیام از تلویزیون دیدن زمین عرفاتو، اونجاییه که حضرت سید و شهدا اون دعای با عظمت عرفه رو خوندن. میگه یبن رسول الله من محرم بودم تو عرفات ظهر نهم، فاذا الى جنبی غلام شاب، بغل دستم چشمم به یه جوونی افتاد، خوش قیافه، خوش هیکل، تو احرام، یدعو و یبکی، در حال دعا زار زار گریه می کرد و یقول و مرتب می گفت یا رب والدای والدای، خدایا پدر و مادرم رو بیامرز، خدایا به پدر و مادرم رحم کن، خدایا دنیا و آخرت پدر مادرم رو آباد کن. یبن رسول الله چه دعایی میکرد، چه عشقی میریخ. فرقبنی فلولد هین سمعت و ذالک، از مکه که برگشتم به زنم گفتم من بچه میخوام. نمی فهمیدم نداشتن بچه چه بدبختیه. اونو که دیدم، دیدم عجب، اولاد چه منبع خیریه، اولاد چه منبع کرامتیه. برادرانی که پدر مادراتون از دنیا رفتن، حالا پیر مردا یا جوونا، ممکنه جوونا پدرشون از دنیا رفته باشه، ممکنه تو مجتمعامون کسی باشه مادرش بدوان بچه‌هامون و دست تو خاک بکنن طلاق گیرشون بیاد، اونا دارن چه جور شما رو دعا میکنن؟ اگه مردم مؤمن باشن همه جانبه وصل به منبع خیره. در روایت داره پیغمبر رو منبر نشسته بودن، مردم سراپا گوش، پیغمبرم غرق در حرف زدن. فجاء الحسن و الحسین، روی مردم به طرف پیغمبر بود، پیغمبر در مسجد رو میدید، دید حسن و حسین اومدن، 2 سالشون بود و 3 سالشون، اینا با هم 1 سال فرق داشتن. و علیه ما قمیصان احمران، هر دو یکی یه پیرن قرمز پوشیده بودن، و یعصران، 2 قدم که می اومدن می افتادن دوباره بلند می شدن، دست هم دیگر می گرفتن، می اومدن می افتادن. فینزل رسول الله، رسول الله من المنبر، وسط سخنانی پیغمبرم منبر اومد پایین، جمعیت و شکاف رفت دم در. فحملهما، هر دو رو بغل گرفت، و وضعهما بین یدی، روی زانوی راست حسن رو نشان و روی زانوی چپ حسین و ثم قال، این آیه سوره تغابن آیه 15 رو خوند، انما اموالکم و اولادکم فتنتون، من مال و بچه های شما رو برای این که ابزار ساختن آخرت شما بشن به شما دادم، و الله عنده اجر عظیم، هر کی دستورات من خدا رو راجع به بچه هاش عمل بکنه پیش من اجر عظیم داره، اولادداری اجر عظیم داره. یه قناتی تو تهرون هست، الان هم هست، معروفه به قنات حاج علی رضا است. 30-40 سال پیش که تو همین محل ما آب لوله کشی نبود، از همین قنات تو خونه های مردم آب میرفت، الان هم آب داره، مال زمان فتلی شاه قاجاره، 200 خورده ساله که این قنات حاج علی رضا تاجری بود، پولشو خرج کرد برای مردم یه محل تهرون این قناتو کرد. رفیقش میگه بعد مردنش خوابشو دیدم، روی تخت پاشو دراز کرده زیر تختم، یک آبی داره رد میشه که آدم نگاه میکنه اون آبو زنده میشه. گفتم حاج علی رضا حالت چطوره؟ گفت والا بعد مردنم از اون قناتم عجیب دارم بهره میبرم، اما به جای اون قنات کاش خدای اولاد به من میداد، کور فقط یه دفعه زبونش وا میشد، لال یه لا اله الا الله میگفت، اینجا بر من از این قنات بهتر بهره داشت. اولاد، این یک بخش از روایات، ارزش اولاد، اینقدر اولاد خوب و پدر مادری که اولاد خوب بخوان و در طریق ساختن اولاد خوب اقدام بکنن ارزش داره، که حضرت ابراهیم، حضرت زکریا از پروردگار عالم طلب اولاد کردن. امیر المومنین میگو خدایا من نمیگم یه بچه سبز روی نمکی خوشگل به من بده، خدایا من علی نمیگم یه بچه به من بده خوشهیکل و زیبا جسم، خدایا یه اولادی به من بده که اینا مطیع تو باشن که من بهرشو ببرم، سودشو ببرم. هب لی من لدن که ولی ین یرسونی و یرسو من آل یعقوب. یه بخش در روایات فرزنداران مسئله عشق به اولاده. رسول خدا می فرماین احب و سبیان و رحموهم، بچهاتونو عشق بهشون ببرد، دوستشون داشته باشید، لذت ببرید و به اونها رحم کنید. به بچه ها تون نگاه نکنید، قیافه بد نشون ندین، قیافه ترسناک به بچه تون نشون ندین، با بچه تون با رحمت، با نرمی، با مدارا رفتار کنید. این روایتی که میخونم خیلی روایت عجیبیه، خیلی روانشناسان دنیا کجان گوش بدن، دانشگاهی‌های دنیا کجان این حرفا رو گوش بدن. آمریکا و اروپا که 60 کیلومتر فیلم از حرکات بچه کوچیکا گرفتن برای اینکه روانشناسی کودک رو تکمیل کنن، کجان که گوش بدن. امام ششم می‌فرماید موسی در کوه طور به پروردگار گفت یا رب ایل اعمال افضل و اندک، چه عملی پیش وجود مقدست از همه اعمال در این عالم برتره؟ اون ورق کتاب رو به من موسی یواشکی بگو، چه عملی بالاتر؟ خطاب رسید حب الاطفال، عشق ورزی به بچه‌هات. یه پدری یه مادری که به بچه‌ش عشق می‌ورزه، آغوششو باز می‌کنه، بغلش می‌کنه، بچه رو می‌بوسه، با بچه بازی می‌کنه، بچه رو پیش خودش می‌خوابونه، بغلش می‌کنه، راش می‌بره گریه نکنه، این افضل عمل پیش من. حالا سفارشم قرآن مجید فقط به اولادای بلافصل نمی کنه، من آیهشو می خونم، به نوه ها سفارش داره قرآن مجید، فقط اولادای مستقیم خودتون نه. امام ششم می فرمان ان الله لیرحم العبد لشدت حبه لولده، خداوند به پدر و مادر رحم میکنه. ملائکه میگن خدای چه خبرش اینقدر بهش لطف کردی؟ به علت عشق شدیدش به بچه‌هاش. رسول خدا میفرماین من قبل ولده یا ولده کتب الله له حسنه، هر کی بچه‌شو ببوسه سریع خدا به کرام کاتبین دستور میده تو پرونده بندم حسنه بنویسی. و من فرجه الله یوم القیامه، هر پدر و مادری مشکل پسر و دخترشونو حل بکنن، خدا روز قیامت مشکل اون پدر و مادر رو حل میکن. مشکل پدر و مادر چیه؟ ممکنه پدره رو محکوم کنن به جهنم، مادره محکوم بشه به جهنم. خدا به ملائکه بفرماید این پدر و این مادر از اونهایی بودن که تو دنیا مشکل بچه هاشون رو حل میکرد، حالا خودشون مشکل دارن، من مشکلشون رو حل میکنم. جا رجلون الان نبی، یه مردی اومد خدمت پیغمبر، فقال عرض کرد آقا جون ما قبل تو سبیین قد تو، بچم و یک بارم نبوسیدم. الانم دیگه مرد شده، دختره شوهر کرده. فلما ولا، وقتی از مسجد رفت، قال رسول الله، روشو کرد پیغمبر به مردم، فرمود هزار جلون اندی انهو من اهل نار. این مردی که الان اومد به من گفت من تالو بچه رو نبوسیدم، این به فتوای من قیامت اهل جهنم. برای نبوسیدن بچم، بله، اما ارزش زمین سازی برای تربیت اولاد، این چقدر عجیبه. یک کسی، مرد زن، زحمت کشیدن، اولادشون شده اولاد صالح، مثل شماها شده، اهل دین، اهل خدا، اهل روزه، اهل نماز، اهل خمس و زکات، الولد و صالح، ریحانتون من ریاحین الجنه، اولاد صالح، گلی از گلهای بهشت. پیغمبر می فرماین من سعادت رجل الولد و صالح، در سعادت رو خدا با اولاد صالح به روی شما باز میکنه. رسول خدا می فرماین میراث و الله عز و جل من عبد المؤمن ولدون یعبده من بعده، ارث خدا به بنده مؤمنش اولاد صالحیه که بعد مرگ پدر و مادر راه خدا رو ادامه بده. دختر، یه نوار یک ساعت و خورده ای من فقط راجع به دختر دارم که اون خیلی گوش دادنیه. او آیات و روایات رو با همدیگه یک جا گفته، این مطلب تو اون نوار نیست به احتمال قوی. دختر، من کانت له ابنتون، کسی که خدای دختر بهش داده، فعدبه ها، زمینه با ادب شدن این دختر رو فراهم کنه، و احسن ادبه ها، خوب تربیتش کنه، و علمه ها، با سوادش کنه، فاحسن تعلیمه ها، دانش خوب یادش بده. دانش خوب، بره دندون پزشک بشه، زنان چادری ما نرن پیش مرد، بره قابله بشه، بره دکتر جراح بشه برای زنان، بره حوزه علمیه مجتهده بشه. فاحسن تعلیمه، نه اینکه دخترشو بفرسته سه تار و چهار تار و شیش تار یاد بگیره. اون میخواد چی کار کنه؟ نره دستک دنبک یاد بگیره، نره رقص و آواز یاد بگیره. فأوسع علیها من نعم الله التي اسبق علیه، و تو خونه به این دختر سخت نگیره، نه از خوراک، نه از لباس. آخه بعضی ها برای پسره لباس خوب میگیرن، پول تو جیبی هم خوب میدن، دختره 14-15 سالشه میاد میگه بابا یه پیرن گم شو. خیلی خوشم میاد دختر دارم، حالا لباسم میخواد. این پدر رو اگر جایی پیدا کردین حتما به دهاتایی که طویله داره معرفی شد، حتما. فأوصى عليها من نعم الله التي أسبق عليه. به این دختر سخت نگیر، نه در شوهر دادنش، نه در اتاقش، نه در لباسش، نه در خوراکش. یه جوری با دخترامون رفتار کنیم که اگر باهاشون یه وقت تلویزیون بیاد مصاحبه کنه بگه بهترین پدر دنیا رو معرفی کن، بگه بابای خودم، بگه بابای خودم. من گاهی به دوتا دخترم گفتم من شنیدم گاهی بعضی جا ازتون میپرسن حاج آقا چجوری با شما رفتار میکنه، شما گفتین پدر ما در دنیا نمونه است. بهشون گفتم این حرف خیلی زیاده، بگین خوب رفتار میکنه، پدر نمونه امیرالمؤمنینه، پدر نمونه امام حسن، پدر نمونه سید الشهدا است که 71 داغ دیده، حالا هم سوار بر مرکبه، میخواد بره شهید بشه، میبینه مرکبش را نمیره، خم میشه، میبینه چرا را نمیره، میبینه دختر 14 سالش سکینه جلو اسبو گرفته، بهش نمیگه بابا برو کنار، خستم، داغ دیدم، تشنم، حالا این همه من رنج دارم، تو هم جلو منو گرفتی. تا چشمش افتاد پیاده شد روی زمین نشست، دختر رو کنارش نشوند، عزیز دلم چی میخوای بابا؟ گفت بابا کجا میری؟ میدان. شما صبح تالا بابا میدان میرفتی بر میگشتی، این بارم میای؟ نه عزیزه. گفت بابا پس من یه تقاضا بکنم از شما. آره عزیز دلم. گفت بابا خودتون ما رو به مدینه برگردان، سکینه من برای من که امکان نداره. بابا جون عزیز دلم، دخترم، تو از من یه تقاضا کردی، برای من امکان نبود جواب بدم، حالا میشه بابا تا تو یه تقاضا بکنه؟ بلند شد، دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو رو صورت خودش گذاشت، گفت بابا شما از من چی میخوای؟ سکینه جان اونی که من از تو میخوام اینه که اینقدر مقابل دیده من گریه نکن. نمیخوام شب عید 22 بهمن بزرگترین عید ملی ماست غمناکتون بکنم، میخوام پدر نمونه رو بگم. صورت بابا رو رو صورتش گذاشت، بابا بهش گفت دخترم پیوند رو ببینید چقدر شدیده، بابات هر وقت میبینه که این عشق چشمت رو صورتت میگلته دلش آتش میگیر. به دخترانتون سخت نگیرید، پیغمبر میفرماید ناراحتشون نکنین. اگر این خوبی ها رو در حق دختراتون انجام بدین، کانت لهو منعتن و سترن من النار، قیامت خدا شما رو دیگه جهنم نمیبره. میگه این پدریه که با دخترش خوب رفتار کرد. سنی و شیعه نقل میکنن هر وقت پیغمبر رفت در خانه زهرا در زد، فاطمه تا در و واکد پیغمبر خم شد دست زهرا رو بوسید. هر وقت زهرا اومد خونه باباش تا وارد اتاق شد نشست، پیغمبر تموم قد براش بلند شد و بهش میگفت فاطمه من بابات فدات بشه. خیلی با دختر خوب رفتار کن. پیغمبر میفرماید از بازار جنس میخرین، میوه میخرین، شکلات میخرین، تو خونه که میبرین بین بچه ها مساوی تقسیم کن، دختر و پسر. اما اگه بنا شد به بچه ها بگین که بیشینین به ترتیب بهتون بدن، پیغمبر میفرماید دخترها رو جلو بنداز چون اونا نازک دلترن، اونا رقت قلبشون بیشتره. اگر بنا بشه که اجازه نمیده پیغمبر میفرماد مساوی رفتار کنین که حالا روایاتشو میخونیم، اما اگه بنا شد حالا خندوندیشون و زمینه فراهم کردی، عطیه رو به دختر قبل از پسر بده. رسول خدا میفرماید من ولدت له ابنتون، کسی که خدا بهش دختر بده یه دونه، فلم یعزه ها، اذیت نکنه این دختر، ولم یوهن ها، توهین نکنه به این دختر، ولم یعصر ولده علیها، پسر رو بالاتر از اون ندونه، به پسر بیشتر بها نده، برای پسر بیشتر فراهم نکنه، فرق نذاره بین پسر و دختر. ادخله الله به الجنه، خدا به خاطر این رفتارش با دختر قیامت او رو وارد بهشت میکنه. و اما پسر، برای اینکه نوار کامل بشه همین دو سه تا روایت و راجع به پسر میخونم و راجع به ثواب پدر مادر بچه دار، راجع به اونایی که چند تا اولاد دارن، راجع به حقوق اولاد و راجع به حقوق پدر و مادر انشاءالله فردا شب براتون صحبت میکنم. چه قوقایی کرده قرآن و روایات برای پدر مادرهایی که بچه دارن، ثواب داشتن بچه، ثوابش. اصلا آدم این آیات و روایاتو میخونه میخواد به خدا بگه همین الان منو از دنیا ببر بیرون به این ثوابا برسم، دیگه نمونم تو دنیا. اینقدر خدا به پدر و مادر اولاددار بها داده. ان نبی پسردارا رو میگه حالا، قال خمستون فی قبورهم، پنج طایفن که تو عالم برزخن مردن، و ثوابهم یجری الا دیوانهم، اما پرونده شون بازه، مرتب تو این پرونده ثواب می نویسن. یک، کسی که درختی بکاره، خوش به حال کشاورز، و من حفر بئرن، کسی که برای مردم آب تهیه کنه، شا بزنه، یه دهی رو لوله کشی کنه، و من بنا لله مسجدا، کسی که یه مسجد بساز، و من کتب مصحفا، کسی که قرآن بنویسه یا چاپ کنه، و من خلف ابن صالحا، کسی که از اوی فرزند پسر صالح تو دنیا بیم. امام زین العابدین می فرماید الله اکبر، من سعادت المرء المسلم، مرد مسلمان سعادتش در سه چیزه: ان یکون متجره فی بلاده، این که محل کسب و کارش تو شهر خودش باشه که پیش زن و بچهش باشه، و یکون خلطا او صالحین، رفیقاش همه خوب باشه، و یکون له ولد یستعین بهم، و فرز ولد یا ولد فرزندان پسری داشته باشه که کمک پدر باشن. خدا در سوره نحل آیه 72 می فرماید و الله جعل لکم من انفسکم ازواجن، از گوهر وجود خود شما زنتونو خلق کردن، و جعل لکم من ازواجکم بنین، و از این زن به شما اولاد دادم، و حفدتن و داماد و نوه، و رزقکم من الطیبات، روزیتونم روزی حلال نوشتم که پاک بخورید، پاک عمل کنید، پاک زنداری کنید، پاک اولادداری کنید، و پاک هم از دنیا به عالم آخرت بیاید. الهی اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه هامون عنایت بفرمایید. ای خدا این انقلاب ما رو به انقلاب مهدی وصل فرمود. ای خدا به حقیقت دعای دعاگویان عالم مخصوصا امام زمان در حق ما مستجاب فرمود. امام شهدا، شهدای روز 22 بهمن، غریق رحمت خاصت بفرما. رهبر مملکت ملت در پناهت حفظ فرما. حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. به رحمتک یا ارحم الراحمین.